بسم الله الرحمن الرحيم. متشكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اثار روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه شهدای والا مقام اسلام صلواتی ختمه. در جلسه پیش توضیحی درباره نظریه سیاسی اسلام به عرض شنوندگان رسید که اصولا این فرضیه چیه و چگونه قابل پیاده شدن هست. امروز به تبیین و بررسی این نظریه می‌پردازیم و سعی می‌کنیم که بخش‌های مختلف این نظریه را، هر بخشی را متناسب با موضوع خودش و روش اثبات خودش بیان کنیم. این نظریه مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی است. ممکنه کسانی همه این پیش‌فرض‌ها را قبول داشته باشند، ممکنم هست که بعضیش را قبول نداشته باشند یا هیچ کدامش را. پیش‌فرض‌های نزدیک مقدمات قریب این نظریه را مروری روش می‌کنیم و سعی می‌کنیم اونهایش که واضح‌تر هست اشاره‌ای به دلیلش کنیم، اونهایی که یک مقدار احتیاج به توضیح بیشتر داره، خفای بیشتری داره، اونها را مفصل‌تر بحث کنیم. چون اگر بخوایم همه اینها را از بدیهیات اولیه شروع کنیم بیان کردن، به این زودی ها به هیچ نتیجه نمیرسه. روش هیچ علمی هم اینجور نیست که تمام پیشفرضهاش را تا بدیهیات اولیه بررسی کنه و در خود اون بحث مطرح کنه. اولین پیشفرض اینه که جامعه قانون میخواد. چون ما گفتیم که نظریه سیاسی اسلام این است که هم قانونش باید الهی باشد و هم اجرایش مستند به اذن خدا باشد. و از کردیم که منظور از این که قانونش الهی باشد این است که یا خود خدای متعال قانون را وضع کرده باشی و در قرآن نازل کرده باشی، یا به پیغمبر یا امام معصوم اجازه وضع اون قانون را داده باشی، و یا پیغمبر و امام معصوم به کسی اجازه بدن که مقرراتی را در شرایط مختلف وضع کنند. منظور از قانون الهی این سه نوع قانون است: قانونی که مستقیما خدای متعال وضع کرده، حتی پیغمبر و امام هم درش نقشی نداره. قسم دومش قانونی است که معصوم وضع می‌کند با اجازه‌ای که خدا به او داده. و قسم سوم مقررات متغیری است که کسانی با نظارت معصوم، با اذن معصوم وضع می کنند و برای جامعه اسلامی معتبر خواهد بود، برای اینکه نهایتا می رسد به امر خدا. در مورد اجرا، البته خود خدا هیچ وقت مجری نیست. در وضع قانون، چرا خود خدا واضع قانون هست. قانون هایی که در متن قرآن آمده واضعش خود خدا است، اما مجری نمیتونه خود خدا باشه، یعنی معنا نداره. مجری قانون باید یک انسانی باشه که در جامعه زندگی بکنه، مردم او را ببینند، با او تماس داشته باشند، او امر و نهی کند و حوامل را و قوانین را به اجرا در میاره. پس مجری هیچ وقت خود خدا نخواهد بود، ولی ممکن است پیغمبر یا امام معصوم مجری باشد در درجه اول. در درجه دوم کسی که از طرف پیغمبر و امام معصوم مأذون در اجرا است. پس واضع قانون سه قسم، سه مرحله داره، سه نوع واضع قانون داریم، یا به اعتباری قانون سه مرحله دارد، اما اجرا فقط دو مرحله داره. یکی پیغمبر و امام معصوم هستند که مجری قانونند و از طرف خدا مستقیماً تعیین میشن، یکی کسانی که پیغمبر و امام تعیین میکنن یا در زمان حضورشون مثل ولات و عاملهایی که برای استانهای مختلف میفرستادند، اینها مجری قانون بودن از طرف امام است. یا در زمان غیبت امام معصوم هست، فقهایی که از طرف امام معصوم به طور عام نصب شده. پس مجری دو قسم است، اما واضع قانون سه قسم. به هر حال این اصل طرح حکومت اسلامی بود در دو بخش قانون گذاری و اجرای قانون، و اشاره کردیم که دستگاه قضایی هم نوعی دستگاه اجرایی است، به خاطر اهمیتی که داشته اونا تفکیک کردن، ولی اون هم مجری قانونه در واقع. خب حالا مدعای ما این است که قانونی باید باشد که خدا مستقیما یا مع الواسطه واضع اون قانون باشد. اولین پیش‌فرض این است که خود قانون برای جامعه ضرورت داره. اگه کسی گفت اصلا جامعه احتیاج به قانون نداره، تا ببینیم آیا خدا باید اون قانون رو وضع کنه یا دیگران، اصلا قانونی لازم نیست. البته در زمان ما شاید یک نفر شخص ناموری که طرفدار باشد این مسئله باشد که اصلا قانونی برای جامعه ضرورت نداره یافت نشه. هیچ عاقلی نمیتونه در شرایطی که ما زندگی میکنیم یا همچه حرفی را بزنه که جامعه احتیاج به قانون نداره. در هر دهکده ای هم امروز چند نفر که زندگی بکنن احساس میکنن که یک مقرراتی لازمه، باید از این مقرراتی تبعیت کنن. در سابق که شرایط زندگی خیلی ساده بوده، یک کسانی شبیه این حرف را معتقد شدند، گفتند به قوانین موضوع احتیاجی نداریم، خود عقل انسان میفهمد در هر موردی که چی کار باید کرد، یه سلسله قوانین طبیعی وجود دارد، یک سلسله حقوق طبیعی وجود دارد که انسان با همون طبیعت خودش و با عقل خدادادی خودش اونها رو میفهمه. دیگه احتیاج نداره به این که کسانی بنشینن قانون وضع کنند، قانون بنویسند، اون وقت صحبت بشه که اینها چه حقی دارن قانون وضع کنند، چه کسانی باید باشن، آیا خدا باید باشد یا خلق خدا، اگه خلق خدا هستن چه ویژگی هایی باید داشته باشن. میگن اصلا احتیاج نیست، بشر عقلی داره، خدا در نهاد عقل او این مسائل را روشن کرده که چگونه باید زندگی کرد. گویا نظریه حقوق طبیعی و قانون طبیعی از زمانهای بسیار قدیم، از بیش از 2000 سال قبل در جوامع بشری به این صورت ابتدا مطرح شدیم. وقتی می گفتن به چه قانونی عمل کنیم، می گفت به درون خودت نگاه کن، یا می گفتن به عالم نگاه کن ببین بر چه قانونی بر عالم حکم فرماست، همون قانون هم باید بر جامعه حکم فرماش. یعنی شبیه چنین چیزی است که ما قوانین موضوع احتیاج نداریم، ولی به هر حال ما سراغ نداریم یک اندیشمندی در طول تاریخ که چنین حرفی رو گفته باشه که بشر در زندگی اجتماعیش احتیاج به هیچ قانونی ندارد، حتی قوانین طبیعی. اگر در سابق هزاران سال پیش بحثی بوده در بین اندیشمندان و فیلسوفان، این بوده که آیا همون قوانین عقلی یا قوانین طبیعی، یا بعضی هایی که متدین بودن گفتن قوانین الهی، اون قوانینی که همه انسان ها خودشون با عقلشون میفهمن، برای جامعه کفایت میکنه یا نه احتیاج به قوانین موضوعی خاص هم هست. اگر در سابق چنین فرضیه‌ای قابل بحث بود که آیا همون قوانین طبیعی به قول اون طرفدارانش با همون تفسیرهای مختلفی که شده که حالا مجال بررسی اونها نیست، اگر در سابق ممکن بود کسی چنین احتمالی بده، بدون شک در شرایط زندگی اجتماعی پیچیده‌ای که ما در این عصر داریم، این حرف به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، قابل بررسی نیست اصلا. هر کسی در محیط زندگی خودش میبونه هر روز احتیاج به صدها قانون اجتماعی داره، چرسه به در طول سالهای طولانی عمر خودش و در روابط پیچیده داخلی و خارجی و بین المللی. پس تصور این که امروز ما احتیاج به قانون اصلا نداریم، این قابل تفوه نیست. اگر کسی فرضیه شما از ده بکنه، اصلا ارزش بررسی کردن نداره. بله، ممکنه کسانی به این صورت بحث بکنن که آیا قوانین طبیعی یا قوانین عقلی یا مستقلات عقلیه برای اداره جامعه کفایت می کند یا نم؟ اون هم جوابش روشن است که اگر یه روزی کفایت می کرد، در این زمان به هیچ وجه کفایت نمی کنه. حالا شما چند تا نمونه شو بررسی کنید. شما در کیفیت حمل و نقل و ترافیکی که توی شهر خودتون، توی هر شهر کوچکی، بلکه امروز تو هر دهکده ای هم هست، اگه قانون وجود نداشته باشی، سرعت خودرو تعیین نشه که تا چه اندازه مجازه، کیفیت حرکت خودرو که از سمت راست باشه یا از سمت چپ تعیین نشه، و سایر قوانین راهنمایی و رانندگی، شما ببینید در کدام نقطه از زمین هست که میشه یک جمعی زندگی کنند و بدون این قوانین زندگی سالمی داشته باشند. بدون شک همون روز اول تصادفاتی واقع خواهد شد و جانهای مردم از کوچک و بزرگ به خطر میفت. درسته که الان قوانین رانندگی در همه کشورها یکسان نیست، مثلا در بعضی از کشورها از طرف راست باید خودرو حرکت کنند، در بعضی کشورها برعکسی باید از طرف چپ حرکت کنه، مثلا در انگلستان یا در ژاپن ماشین ها باید از طرف چپ حرکت، بسیاری از کشورهای دیگه مثل کشور ما باید از طرف راست حرکت، ولی بالاخره باید تعیین بشه اون رانندهی که در این شهر حرکت میکنه باید بدونه باید از کدام سمت حرکت کنه. اگه این تعیین نشه، غیر از ترافیک های سنگینی که پیش میاد و گره هایی که میخوره و ساعت ها اشخاص تو خیابونا معطل میشن، تصادفات بیشماری واقع میشه و جانهای فراوانی به خطر میفته. این یک قلم یک مورد قانونی است که ما احساس میکنیم ضرورتش. انواع مسائل خانوادگی، مسائل تجارت، مسائل حقوق مدنی، احوال شخصیه، تا برسه به جنایات، حقوق کیفری، حقوق بین الملل و مسائل دیگه. یه مسئله هم از روابط بین الملل هست. همه شما میدونید که الان درباره دریاچه خزر بین کشورهای همسایه و مجاور این دریاچه اختلافی. آیا هر کسی حق داره از منابع نفتی که در بستر این دریاچه وجود داره به هر طوری دلش میخواد استفاده کنه، یا باید مقررات داشته باشی؟ آیا هر کسی حق داره که بستر این دریا را مثلا وسیله قرار بده برای نقل گاز یا نفت یا چیز دیگری، یا یک مقرراتی میخواد؟ تا کجا هر کشوری حق داره از این دریاچه استفاده بکنه؟ از ماهیهاش سیدش اندازه استفاده بکنه؟ از فضا چند اندازه میتونه استفاده بکنه؟ از زیرش منابع زیرزمینی چند اندازه میتونه استفاده کنه؟ چون هنوز این مورد قانون مشخصی وجود نداره، الان گرفتاری هایی برای کشورهای همسایه وجود داره و همه احساس میکنن که بالاخره باید یک مقرراتی برای اینجا وضع بشه که به چه صورتی منافع دریاچه بین همسایگان تقسیم بشه، تقسیمی عادلانه باشه. خب حالا ممکنه در بعضی جاهای دیگه کنوانسیون‌هایی باشه، یک توافقاتی انجام گرفته باشه، ولی بالاخره اونها هم تازه پیدا شده. چند قرن پیش هیچ کدام از اینها نبود، نه قوانین دریا بود، نه قوانین فضا بود، نه قوانین فلات قاره بود و امثال اینا، چون هنوز احتیاجی بشر به اینجا پیدا نکرده بود. ولی به محض این که مورد تضاهم واقع میشه بین دو فرد یا بین دو گروه یا بین دو ملت و دو کشور، نیاز به وجود قانون احساس میشه. وگرنه او میگه بی جهت تصرف کردی، چرا در حق من تصرف کردی؟ و بالعکس، حق کدام است مشخص نیست، باید قانون تعیین کنند که حق هر کسی تا کجاست. این معنا که برای زندگی اجتماعی قوانین اجتماعی میخواد، یک اصلیست که در قرآن شریف روش تأکید شده و به صورتهای مختلف مورد توجه قرار گرفته. البته وجود قانون تنها مخصوص زندگی اجتماعی نیست، حتی یک فرد انسان هم اگر میخواست زندگی انسانی داشته باشی و به کمال و سعادت خودش برسه، اونم قانون میخواست. اما اونجا قوانین دینی، قوانین اخلاقی برای زندگی فردی کافیست، ربطی به دیگران نداریم. اما وقتی مسائل اجتماعی مطرح میشه و تضاهم حقوق افراد، اون میخواد فرض کنید یه جوب آبی هست در یه دهکده، این میخواد بیشتر استفاده کنه، اون یکی میخواد بیشتر استفاده کنه، اختلاف میشه بینشون. و کم نیست مواردی که سر یک جوی آب یا سر اینکه یک ساعت از یک جوی آبی بیشتر استفاده بشه، از یک چشمه استفاده بشه، جنگ واقع شده و به کشت و کشتار انجام میده. این معنای ضرورت قانون. سایر مسائل زندگی هم همینطوره. پس در این که ما در زندگی اجتماعی احتیاج به قانون داریم، این را باید یک اصل کل بدیهی تلقی کنیم. اگر نگیم بدیهیست، در قرب بداهت قرار گرفته. هر عاقلی وقتی درست تصور کنه مورد قانون را، خواهد فهمید که زندگی اجتماعی بی قانون نمیشه. نمیشه یعنی اگر قانون نباشه و رعایت نشه، حیات انسان به خطر میفته، زندگی انسان روی زمین به خطر میفته، بعد راحتی و آسایشش به خطر میفته و نهایتاً اون چه باز برای کسانی که متدین هستن اهمیت داره، سعادت معنویشون به خطر میفته. این یه مسئله. خب حالا بعد از اینکه این پیش‌فرض رو قبول کردیم که اصل قانون ضرورت داره، آیا همین قوانینی که عقل هر کسی میفهمه کافی است یا احتیاج به قوانین موضوع داریم؟ با توجه به همین مثال هایی که عرض کردم خواهید دانست که قوانین کلی عقلی برای تعیین این موارد خاص به هیچ وجه کافی نیست. عقل میگه باید آب ده بین افراد عادلانه تقسیم بشه، اما چگونه؟ یا فرض بفرمایید که منافع دریاچه خزر بین همسایگان باید عادلانه تقسیم بشه، اما چه جور عادلانه؟ یعنی هر کسی مساحت کشورش بیشتر است باید از منافع اینجا بیشتر استفاده کنه، کسی که ساحلش بیشتر است باید بیشتر استفاده کنه، کسی که ساحل نشینانش بیشترن باید بیشتر استفاده کنه. اینا چیزهای مختلفی است که میتونه مطرح بشه. پس باید یک کسانی بنشینن و اینا رو تعیین کنن، حالا یا با توافق یا یک مرجع قانونگذاری باید تعیین. سایر موارد هم همینطوره، یک قانونگذار میخواد، اما قانونگذار کی میتونه باشی؟ پیشفرض دوم این است که ما خدایی داریم که قوانینی وضع فرموده و اینها رو به وسیله پیغمبر نازل کرده. پس اصل دوم پذیرفتن دین است. خب در اینجا کسانی ممکنه انکار بکنن، در یک کشور اسلامی هم ممکنه کسانی وجود داشته باشن که دین را قبول ندارن، یا دینی دارن دین اسلام را قبول ندارن و در دین خودشون چنین مسئله مثلا مطرح نیست، گویی که ما هیچ دین آسمانی نمیشناسیم که دارای قوانین اجتماعی نباشه، ولی فرضاً یک کسی گفت من قبول ندارم، یا علیاذ بالله اصلا گفت من درباره خدا شک دارم چه رسه به دین و قانونش. خب برای چنین شخصی ما طبعا نمیتونیم اینجا اول اثبات کنیم که قانون را باید خدا وضع کند. اون کسی که اصل خدا را قبول نداره جا نداره که برایش بگیم باید قانون خدایی باشد. اول باید بریم بحث فلسفی و کلامیش را مطرح کنیم، اثبات کنیم که خدایی هست، بعد بحث کلامیش درباره اثبات پیغمبر و دین مطرح بکنیم. تا اینها را اثبات نکنیم نوبت به اینجا نمیرسه. پس چاره اینا داریم به اینکه این را به عنوان اصل موضوع در اینجا بپذیریم، یعنی جای اثبات جای دیگر است. در علم کلام، در فلسفه اصل وجود خدا اثبات میشه، در علم کلام بخش‌های دیگری از مسائل دینی اثبات میشه. بنابر این فرض که این مسائل در جای خودش اثبات شده، حالا میخوایم بگیم که قانون اجتماعی باید قانونی باشه که خدا وضع کند مستقیماً یا با واسطه‌ای که تعیین می‌کند. خب اگر کسی خدا را قبول داره یا اصل دین را نبوت را هم قبول داره، اما این را قبول نداره که قانون اجتماعی را باید خدا وضع کند، میگه خدا هست، ما به زبان عوامانه نوکرش هم هستیم، شکر خدا هم می‌کنیم، رو خاکم میفتیم، سرم میگذاریم، در مقابلش خضوع هم میکنیم، اما زندگی اجتماعی ما کار به خدا نداره. هر وقت با خدا میخوام راز نیاز کنیم میریم مسجد، معبد، عبادت خدا هم به جا میاریم، خدا هم نوکرش هم هستیم، بندگیش هم میکنیم، اما زندگی ما کار به خدا نداره. این را اگر نظرتون باشه در بحث های اولیه‌ای که جلسات اولیه‌ای که مطرح کردیم گفتیم لااقل در دین اسلام ما این حرفا نمیتونیم بزنیم. اگر کسی دین اسلام رو پذیرفته یعنی قرآن را قبول داره، کلمات یقینی پیغمبر، روایات متواتر، سیره پیغمبر و امام را میدونه، او نمیتونه همچه حرفی بزنه. حالا کسی مسلمان نیست، خب عرض کردم باز به عنوان اصل موضوع ما باید حقانیت اسلام رو بپذیریم تا در جای خودش برایش اثبات کنیم. اما اگر مسلمان هست نمیتونه بگه من با این که مسلمانم کار به قوانین اجتماعی اسلام ندارم. ساده تر عرض بکنم، پذیرفتن هر مجموعه ای از افکار و عقاید یک قدر متیقنی داره که اصطلاحا ما بهش میگیم ضروریات. چه کسی اون را قبول داشته باشه چه کسی قبول نداشته باشه میدونه که این مجموعه شامل این اعضا هست. به عبارت دیگه، ما اگر دین را یک مجموعه فرض کنیم به زبان ریاضی، این مجموعه دارای یک اعضای ثابت قطعی همیشگی باید حتما باشه تا از سایر مجموعه ها باز شناخته بشه. ممکنه یه مجموعه باز باشه، صدها عضو بهش اضافه بشه، کم بشه، فرضاً، اما به هر حال یک محوری باید داشته باشه تا بگیم چی هست که این مجموعه را از مجموعه های دیگه جدا میکنه، فرق این مجموعه با مجموعه های دیگه چی. متاسفانه بعضی از کسانی که از قرائن فراوانی به دست میاد که صداقت ندارند میگن ما اسلام را قبول داریم اما در اسلام هیچ چیز ثابتی را نمیپذیرند، همه چیز را قابل تحویل و تفسیر و تغییر و اختلاف میدونن. میگن بله ما با اسلام مخالف نیستیم، اما از کجا اسلام گفته حتما باید نماز خون؟ از کجا اسلام حتما گفته باید؟ یه نمازی بوده یه وقتی مسلمان ها میخوندن، اما حتما هر کس مسلمان باید نماز بخونه ما قبول ندارم. من نمیگم اسلام دروغه، اما میگم نماز معلوم نیست جز اسلام باشه. صحبت روزه میشه میگه بله میدونم مسلمان ها روزه داشتن، تو قرآن هم یه صحبتی از روزه شده، اما اینکه اسلام حتما باید روزه داشته باشه من اینو قبول ندارم. هر حکم اجتماعی مطرح میشه میگه بله یه وقتی پیغمبر امام مسلمان ها این کارا رو کردن، اما اینکه اسلام قوامش به ایناست، اگه اینا نباشد اسلام نیست، من قبول ندارم. خب جای این داره که از این آقا سوال کنیم که شما اسلام رو به چی میدونید که اگر اون نباشد دیگه اسلام نیست؟ حتی یک اصل ثابت را زیر بارش نمیدونید. اگه بپرسیم آقا شما قبول دارید در اسلام توحید یک اصل است، اگه یک کسی خدای یگانه را قبول نداشته باشه این مسلمان نیست، میگه خب این طبق فهم ماست، ممکنه یک کسی دیگه یه جوری دیگه بفهمه اسلام رو. ما نمیتونیم بگیم حتما فهم ما از اسلام صحیح است، ممکنه یک کسی اسلام رو اینجور بفهمد که خداش دوتاست، نه دوتا هزار تاست، یا اصلا بفهمه که اسلام خدا ندارد. بالاخره فهم انسان هاست قابل تغییر است، قابل تحول است، قابل اختلافه. ما هیچ دلیلی نداریم که فهم ما درست است. حالا بگیم هم فهم ما درست است، حق نداریم بگیم او اصلا حق ندارد این تفسیر را از اون اسلام بکنه. حد اکثر بگم فهم من بهتر است. البته وقتی هم میگم بهتر است یعنی طبعا به نظر خودم بهتر است، اون یکی هم میگه به نظر من اون بهتر است. درباره چنین اشخاصی ما هیچ مطلبی نداریم جز این که بگیم اینها فریبکاری و شیادی است. ما در هیچ علمی، در هیچ معرفتی، دستگاه معرفتی، مجموعه ای را که بتونیم از یه مجموعه دیگری جدا کنیم و هیچ عضو مشخصی نداشته باشی نداریم. دو تا مجموعه یا همه اعضایش با هم فرق دارن یا لااقل بعض اعضایش با هم فرق داره.
بله چه فرقی از بین این مجموعه و اون مجموعه دیگه؟ دو تا مجموعه رو اگر میگه دو مجموعه است، یک میزی باید بین اینها باشه، میگه فرقی هست بین اونها، که این فرق در یکی ثابت است، باید تو این یکی باشد تا این را از اون مجموعه جدا کنه. اگر بگیم نه همه اعضای این مجموعه قابل تغییر است با یک مجموعه دیگری، الف میتونه بره جای اون الف، ب باید میتونه بره جای بش، جیمش میتونه بره جای جیمش، همه در این حال هم دو تا مجموعه مشخص است، این قابل پذیرفتن نیست. اگر این مجموعه است، اگر این دین اسلام است در مقابل یک دین دیگری، یه وجه امتیاز باید داشته باشی. آخر اسلام به چی بود؟ به چی اسلام است؟ به توحیدش، به نبوتش، به معادش، به عهد نمازش، به عبادتش. اگر گفتیم همه اینها قابل تغییر است، همه اینها قابل تفسیرهای مختلف است، هیچ عنصر ثابتی را ما نمیتونیم در اسلام معرفی کنیم که میگیم این اصل اسلام است. خب باید بگیم اسلامی در کار نیست. پس ما از چی دفاع میخواییم بکنیم؟
دعوت میکنیم بیان مسلمان بشیم. بگم مسلمان چی جور بشیم؟ بگم هر چوری از این میفهمید عمل کنیم.
اگر فهمیدید باید نماز خوند، بخونید. اگر فهمیدید که باید نماز نخوند، نخوند. اگر فهمیدید باید روزه بگیرید، بگیرید. اگر فهمیدید باید روزه نگیرید، نگیرید. ما هیچ حرفی با تو نداریم، هر چی فهمیدید. خب این جور فهم با فهم از مسیحیت چه فرقی میکنه؟ چه دعوت به اسلام بکنیم، چه دعوت به مسیحیت یا به بیدینی؟ اگر بناس هر کسی از هر چی فهمید اون برای او معتبر است، هیچ اصل ثابتی، هیچ محور مشخصی نباشد، پس ما به چه معنا به اسلام دعوت میکنیم؟ یک کسی میگه آقا اصلا اسلامم نیست، من قبول ندارم، اون صاف و پاک. ما هم در بحث میدونیم چگونه باید باش بحث کنیم. اگر بخوایم باش بحث کنیم، باید بریم سراغ این که چه دلیلی داریم برای این که اسلام حق است، خدایی است. اما اون فریبکاری که میگه نه نه من اسلام قبول دارم، خیلی از شما هم اسلام هم قوی تره، اما اسلام هیچ فهم مشخصی را داره، همه چیزش قابل تفسیرهای مختلفی. خب در این صورت یک مسلمان با یک مسیحی چه فرق داره؟ اگه گفت مسیحی، گفت من از کتاب شما همینا رو میفهمم که در مسیحیت هست، هیچ فرقی نیست. آخر ما به چه مناسبت بگیم این مسلمان از اون مسلمان نیست؟ تا یک مشخصه ای نباشد، لااقل یکی، دو تا، پنج تا اصل ثابت و محوری نباشد، ما نمیتونیم بگیم این اسلام از اون غیر اسلام. این مطلب جز فریبکاری هیچ توجیه دیگری نداره. بالاخره ما اگر اسلامی داریم، یه چیزهایی به عنوان اصل، محور، ریشه باید معرفی کنیم، بگیم اسلام این را داره، که اگه این نباشد دیگه اسلام نیست. فرض کنیم یه ساختمانی، بگیم آقا این ساختمان اگر پی دارد این ساختمان است، اگر ندارد هم همین ساختمان است. اگر سقف دارد این ساختمان است، اگر سقف هم ندارد باز هم ساختمان است. اگر در دارد ساختمان است، در هم ندارد باز هم ساختمان است. اگر روی زمین است ساختمان است، اگر روی هوا هم هست باز هم ساختمان است. اگر توی دریا هم هست باز هم ساختمان است. هیچ مشخصه ای نداری؟ آقا پس چطور میگی این ساختمان؟ ساختمان بودن دوامش به یه چیزی باید باشی. یک پیی، سقفی، دری، پیکری، یک مشخصه باید داشته باشه بگیم این ساختمان است، اون ویرانه. اما اگر گفتیم ساختمان میتونه پی داشته باشه، میتونه نداشته باشه، میتونه ستون داشته باشه، میتونه نداشته باشه، میتونه سقف داشته باشه، میتونه نداشته باشه، خب پس به چیه ساختمان بودن؟
اگر کسانی گفتن ما اسلام رو قبول داریم اما اسلام هیچ چیز ثابت و مشخص ندارد، همه چیزش قابل تفسیرهای مختلفه، میتونه این باشه میتونه اون باشه، اما چه اسلامی؟ این جز فریبکاری چیز دیگه میتونه باشه؟ جز نفاق چیز دیگه میتونه باشه؟ خب حالا اگه کسی پذیرفت اسلام را، باید یه سلسله مطالبی را به عنوان اعضای اصلی این مجموعه بپذیره. ممکنه یه مجموعه اعضای مشکوک هم داشته باشه، اعضای محتمل هم داشته باشه، یا مجموعه بازی باشه، اعضایی بهش اضافه بشه یا کم بشه، اما مجموعه‌ای که هیچ عضو ثابتی نداشته باشد و همین مجموعه بماند، چنین چیزی معنا نداره. خب حالا وقتی گفتیم و پذیرفتیم که اسلام باید یه سلسله مطالب اساسی و محوری داشته باشه تا بشه اسلام، اون که قوام این مجموعه است چیزهایی است که دوست و دشمن میدانند که مشخصه این مجموعه ایناست. ما در اسلام غیر از توحید و نبوت و معاد که اصول عقایدش هست، یه سلسله مطالبی داریم که همه عالم هر که با اسلام آشنا باشد میدونه در اسلام این چیزا هست. شما یه کافری در عالم، یه مشرکی، یه ملحدی، منکر خدایی هم پیدا نمی کنید که اسلام رو بشناسد و شک داشته باشه که آیا اسلام نماز دارد یا ندارد. هر که اسلام را میشناسه میگه اسلام یه دینه که توش نماز. امروز که همه دنیا تلویزیون ها نشون میده که مردم در ایام حج در دهه ذی‌الحجه میرن مکه و اونجا ایام حج به جا میاره، یک کسی بگه من اسلامی که من میشناسم حج ندارد، میتونه بگه؟ دیده هر جا هر صحبت از اسلام هست یکی از احکامش حجه. هر جای دنیا باشه میدونن یک مئذنه هست، یک منبری هست، یک محرابی هست، مردم میرن رو به اون محراب نماز میکنن، بالای اون مئذنه اذان میگن، بالاخره نماز داره اسلام. یک کسی میگه من اسلام رو قبول دارم اما نمازش مال اسلام نیست. فهم من اینجوریست، شناخت من از اسلام این است. این یا اسلام را اصلا نشناختی و یا دروغ میگه، میخواد مردم را فریب بده، مسلمان نیست، میخواد تظاهر بکنه تا از مزایای مسلمان بودن بهره مند بشه، تا جامعه طردش نکنه. ولی نمیشه در دنیا پیدا کرد شخصی چه مسلمان باشد چه نباشد و بگه من اسلامی که من میدونم نماز ندارد، روزه ندارد، حج ندارد. این جور مطالبی که به اصطلاح ریاضی بخوام صحبت بکنیم، اعضای ثابت این مجموعه هستند. به اصطلاح فقهی بخوام بگیم جزء ضروریات دین است. چه کسی مسلمان باشد و چه نباشد میداند که دین اسلام اینا رو داره. خب یک کسی اگر اسلام را بشناسه میتونه بگه که اسلام قانونی برای جلوگیری از دزدی نداره، قانون جزایی در مورد دزدی نداره. خب حداقلش این است که بگیم آیه قرآن از سارق و سارقه را نخونده یا سایر چیزهایی که نص صریح قرآن است. پس ضروریات دین چیزایی نیست که ما اینجا باید یه دونه دونه اثبات کنیم. اگر اثبات کردیم که اسلامی که اساسش قرآن است از طرف خدا آمده و حق است، یعنی هرچه قرآن میگه حق است و فهم از این قرآن یک سلسله فهمهای ثابت قطعی ضروری دارد. ممکن یه جایش هم تفسیرهای مختلف داشته باشه آیات، اما صرف این که یک آیه دو تا تفسیر داشت، این دلیل این نیست که هیچ چیز از قرآن نمیشه فهمید یا هر کسی هر چی دلش خواست میفهمد. یک سلسله مطالبی هست که به طور قطع از قرآن استفاده میشه، هر کسی یکی تو کفشش نفهمشه میفهمه. این اینا میگه زبان ادبی، زبان عربی بدونید، قرآن هم دستش باشید میفهمه که این رو میدونید، اینو میگید. اینجا نمیشه توسل کرد به اینکه آقا فهمهای انسان مختلفه، تابع زمینه‌های ذهنی قبلی هست، تابع مطالبی است ما از علوم دریافت میکنیم. اونجایی که قرآن میگه نماز بخونید، اونجایی که میگه دست دزدا ببرید، اگر کسی در زمانی باشد که عناصر اربعه قائل بودند و افلاک سبعه، همین را میفهمید. امروز هم که نسبیت انیشتین معروفه، بازم همون را میفهمید. این تأثیر نداره در فهم این که نماز باید خون. بگیم نه آقا، چون نسبیت انیشتین اومده معنای این آیه تغییر کرده، من یه جور دیگه میفهمم. ممکنه یه آیه‌ای باشد کلماتی توش باشه در اثر تحولات لغت یا مسائل اجتماعی دیگری، یا احیانا مربوط به علومی باشد زمینه‌هایی کمک بکنه برای فهم آیه، ولی بعضی مطالب اصلا ربطی به علوم نداره که تغییر بکنه یا نکنه. ما یک سلسله احکام ضروری داریم در اسلام، ثابته چه کسی مسلمان باشد چه نباشد میداند اسلام اینا رو داره. یک سلسله مفاهیم قطعی از قرآن استفاده میشه، کسی قرآن رو قبول داشته باشه یا نداشته باشه میفهمه معنی این آیه اینه. یک نفر مسیحی هم ممکنه بگه من قرآن رو قبول ندارم، اما معنی این آیه همینه. فهمیدن این معنا در گروه مسلمان بودن هم نیست، همین میخواد آشنا به زبان عربی باشه. البته باز تأکید میکنم همه مطالب قرآن اینجوری نیست و حکمت هاست در این که گاهی آیات قرآن طوریست که معانی مختلفی قابل استفاده هست ازش. زهری دارد، بطنی دارد، بطن البطنی داری، در شرایط مختلفی نکته های بیشتری ازش استفاده. اونا سر جای خودش. بنده بحثم سر قدر متیقن هاست. یه چیزایی هم هست که به هیچ وجه تغییر نمیده. اگه زمین آسمون بر آسمون زمین بیاد، اقیم الصلاة یعنی نماز رو بخونی، کتب علیکم الصیام یعنی روزه باید بگیری. هر چی تئوری‌های علمی میخواد زیر و رو بشه، فهم کتب علیکم الصیام یعنی نه روزه واجب است، این عوض نخواهد شد. بنابراین ما وقتی رو مراجعه بکنیم به اصلی ترین و قطعی ترین مبانی اسلام که قرآن است، دنبالش هم روایات متواتر قطعی الصدور و دلالت روشنی هم داشت، ما نمیتونیم بگیم که اینها شک دارن که از قرآن هست یا نه، قابل تفسیرهای مختلف هست، فهمها فرق میکند. اینا جز بهانه گیری نیست و شواهدی هست که کسانی که با این وسعت سخن میگند یا امر برشون مشتبه شده جاهلند و یا به احتمال قوی تر مغرضند و ایمانی به اسلام ندارند، میخوان با مردم مسلمان بازی کنند. به هر حال پیشفرض دوم ما در این مسئله تبیین تئوری سیاسی اسلام این است که این قانون باید از طرف خدا باشد. اگه کسانی گفتن اصلا خدا قانونی ندارد، این همون انکار ضروریات. همونطوری که از قرآن فهمیده میشه نماز باید خوند، حکم سارق و زانی هم از قرآن فهمیده میشه، هیچ فرقی. با همون صراحت این حکم ثابته در قرآن، با همون صراحت ثابت است که اطاعت پیغمبر واجبه، اطیع الله و اطیع الرسول. ما آتاکم الرسول فخذوه. این تابع تغییر تئوری های علمی نیست. شریعت اسلام طوری است که مقام پیغمبر در جامعه یک مقام مفترض الطاعه است، اطاعتش واجبه. کسی نمیتونه بگه من اسلامو قبول دارم اما این آیه های اطیع الرسول قبول ندارم، مگر اینکه مستاق همون آیهی باشه که ولا تکونو کالذین فرقوا دینهم، مستاق اون آیهی باشه که گفتن نؤمنو به بعد و نکفرو به بعد، اون وقت دنبالش می فرماد اولائک هم الکافرون حقا. این مجموعه را یا یک جا باید پذیرفت یا یک جا باید رد کرد. اگر آیه نماز قرآن حق است، نمیشه گفت آیه حکم سرقتش دروغ است. این یه مجموعه است، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، یه خودش قبول دارم یه خودش قبول ندارم. بودن کسانی که صدر اسلام هم این حرفا رو زدن. قرآن میفرماند اولائک هم الکافرون حقا، اینا اصلا اسلام رو قبول ندارن. اسلام این مجموعه است، اگه میپذیری چه فرق میکنه؟ اینا پیغمبر فرموده از طرف خدا، اونم پیغمبر فرموده. بله ممکن است مواردی مشتبه باشد، دلالت آیه روشن نباشد، اینا عرض کردم مثل اون اعضای متغیر یک مجموعه است، مجموعه بازه، ولی به هر حال هر مجموعه یک اعضای ثابت یک متیقناتی هم باید داشته باشه تا این رو از اون مجموعه دیگه جدا کنه. وجود بعضی از مظنونات و مشکوکات در احکام اسلام معناش این نیست که همه چیز مشکوکه. ما در فقه هزاران حکم یقینی داریم که تمام فرق اسلامی دارش اتحاد داره. این همه اختلاف فرقه هایی که بین تسنن و تشیع هست در بسیاری از احکام فقه که شاید بشه بگن اعظم قسمت های فقه هست، هیچ اختلافی نداره. یک جزئیاتی است که این مورد اختلاف واقع میشه، البته جز تعداد زیاده، نسبتش به کل احکام زیاد نیست. ممکنه شما هزار تا مسئله اختلافی هم پیدا کنید، اما هزار تا رو وقتی در مقابل یک مجموعه یک میلیونی میسنجید، یک هزارم است. وجود بعضی از آیاتی که احتمال معنای دیگری داشته باشد، دلالتش روشن نیست، دلالتش قطعی نیست، معناش این نیست که همه چیز مشکوکه. اختلاف در فتوای فقیه، دوتا فقیه در بعضی احکام، معناش اینه که فقها در همه چیز اختلاف دارن. این مثل این است که شما، حالا مثل این هم نیست، یک شباهتی داره به این، یک کسی بگه آقا در طب هیچ چیز یقینی وجود نداری. چرا؟ برای اینکه من دیدم پیش این دکتر میرم یه نسخه می‌نویسه، پیش این دکتر میرم یه نسخه دیگه می‌نویسه، پس در طب هیچ چیز یقینی وجود نداره. هیچ چیز یقینی ما نداریم، هیچ سمی ما در طب مسلم نیست. چرا؟ برای اینکه دکترها با هم اختلاف داره. صرف اختلاف دکترها در یک موارد جزئی، این معناش این نیست که هیچ چیز یقینی در طب وجود نداره. در اسلام هم ما یه سری یقینیات داریم، تمام فرق اسلامی درش اتفاق داره. باز در بین شیعه ضروریات شیعه داریم، تمام فرقه های شیعه درش اتفاق داره. بله مواردی هم هست درش اختلاف هست، صرف اینکه یه مواردی درش اختلاف هست، ولو 10 مورد ولو 100 مورد شما پیدا کنید، این دلیل این نمیشه که هیچ چیز یقینی نیست. بنابراین ما با مراجعه به اصلی ترین قطعی ترین منابع فهم اسلام، یعنی قرآن در درجه اول، بعد روایات متواتر در درجه دوم، و در کنارش احکام قطعی عقل که این سه منبع اساسی برای شناخت اسلام، ما یک یقینیاتی میتونیم از اسلام داشته باشیم که هیچ جای اختلاف نیست، جای توهم این هم نیست که تغییری درش پیدا بشه. اینا بهانه ای نمیشه که ما اسلام رو بذاریم کنار، بگیم چون در بعضی جای اختلاف شده پس ما چیز مسلمی نداریم. امروز مد شده وقتی صحبت از اسلام میشه، اونایی که ریگی تو کفش دارن، الذین فی قلوبهم زیغ، میگن کدام اسلام؟ اسلامی که شیعه میگه، اسلامی که سنی میگه، اسلامی که فقها ها میگن یا اسلامی که غیر فقها ها میگن؟ اگه کسانی در موارد جزئی اختلاف دارن، معناش اینه که اسلام مختلف است. ما یک حقایق ثابتی داریم در اعتقادات، در اخلاقیات، در احکام فردی، در احکام اجتماعی، در قوانین تجارت، در قوانین مدنی، در قوانین جزایی، در قوانین بین المللی، صدها و هزارها قانون مورد اتفاق داریم. همه اینا رو ندیده بگیم، بعد بگیم کدام اسلام؟ همین یقینیاتش رو شما بگیر. اسلام یعنی همین یقینیاتش. اگر ریگه تو کفش نداری، شما میری سراغ اختلافیات. صحبت میشه آقا دانشگاه باید اسلامی بشه، میگن کدام اسلام؟ همون اسلام که میگه خدا یکیست، همون اسلامی که میگه که قیامت حق است، همون اسلامی که میگه پیغمبر اسلام حق است، همون اسلامی که میگه نماز باید خوند، همون اسلامی که میگه به حقوق دیگران نباید تجاوز کرد، همون اسلامی که میگه باید عدالت رو در جامعه پیاده کرد، همون اسلامی که میگه باید عفت را رعایت کرد. مگه اینا مورد اختلافه؟ شما همینا را تو دانشگاه پیاده کنید، ما کمال رضا از را داریم. همون یقینیاتی که هیچ شیعه و سنی درش اختلاف نداریم. اون وقتی نمیخواد عمل کنن میگن کدام اسلام؟ کی گفته که اسلام فقها ها باید اجرا بشه؟ نه آقا، اسلام دانشگاهی ها، اسلام نظامی ها، اسلام سنی ها، اسلام شافعی، تو یکیش رو پیاده کن. پس مسئله دوم این است که اسلام احکام اجتماعی دارد، قانون دارد. در اینجا سوالاتی مطرح میشه که البته وقت من زیاد نیست و همش نمیتونم بپردازم. صورت مسئله را مطرح میکنم، در اندازه دستی توضیح میگم، وقت گذاشت دیگه میذاریم برای جلسه بعد. یکی این که اصولا ممکنه تمام اون چه مورد نیاز بشر هست در یک مجموعه قوانین گنجانیده بشه؟ یه وجه اصلا امکان داره عقلا چنین چیزی یا نه؟ دوم این که آیا این اسلامی که منبعش قرآن است و روایات متواتر و روایات معتبر، آیا چنین چیزی است؟ همه اون چه مورد نیاز جامعه هست در قرون و اعصار مختلف همه را در بر داری؟ سؤالی است قابل توجه و جوابش ساده نیست. البته با توضیحی که قبلا دادم وقتی توجه بکنید چندان هم مشکل نیست، اما ابتداعا اشکال موجهی به نظر میاد. آیا ممکن است یه مجموعه قوانین ما داشته باشیم که تمام شؤون زندگی انسان را پاسخگو باشد؟ جوابش این است که اگر این مجموعه قوانین را من و شما بخوایم وضع کنیم، نه. ما با این معلومات ناقصی که داریم، با این محدودیت ذهنی که داریم، نمیتونیم تمام جوانب زندگی اجتماعی بشر را بررسی بکنیم و در هر موردی هم قانون مناسبی برایش در نظر بگیریم. بله، کار من و شما نیست و امثال من و شما هم و ده ها و صد ها امثال من و شما هم که کنار هم بشینن یک مجموعه کاملی برای زندگی بشر در طول اعصار و قرون نمیتونن وضع کنن. ولی خب اگر کسی که عالم به ماکان و مایکون است، اون کسی که بشر را آفریده، امروز و دیروز و فردا برای او مساوی است، همونطور که الان را من چشم من و شما میبیند، او هزار سال قبل را عیناً میداند و هزار سال بعد را عیناً میداند، بلکه میبیند. برای او امکان داره. پس صرف این که شما بگید آقا نمیشه مجموعه قوانینی که همه چیز را در برداشته باشه وضع کرد، میگه من و شما وضع کنیم، حق با شماست. اما فرض کردیم که یک کسی داریم که احاطه بر گذشته و آینده دارد، او میتواند. این اشکال به اصطلاح سر ثبوت قضیه است، مرحله امکانش هست. یعنی آیا ممکن است یه مجموعه قوانینی همه چیز را تبیین کند؟ جوابش این است که اگر واضع او خدای عالم دارای علم بی نهایت باشد، بله. سوال دوم در مقام اثباتش، یعنی آیا اون چرا شما به این خدا نسبت میدید در قرآن آمده، در روایات متواتر آمده، و مخصوصا اگه به یقینیاتش بخواید تمسک کنید، آیا این مجموعه میتواند با همین اعضای محدودش میتواند همه نیازهای بشر را در طول قرون و اعصار تعیین بکند؟ جواب این مشکلتر از اولیست. جوابش اینه، اگر ما در هر موردی بخواهیم قانون خاصی ارائه بدیم که شرایط خاص زمانی و مکانی درش کاملا رعایت شده باشه، چون یک طرف قضیه انسان است میسر نیست. خدا علمش بی‌نهایت است، ولی دریافت ما که بی‌نهایت نیست، دریافت ما همیشه محدود. اگر بخواهیم قضایای بی نهایت را، چون نمیدونیم عمر بشر تا کی طول بکشی، خب ممکن میلیارد ها سال طول بکشی، چه میدونیم چه مناطقی بشر زندگی میکنه، چه میدونیم شاید بشر در آینده منتقل میشه به کرات آسمانی، در اونجا هم زندگی خواهد کرد. تعداد قضایایی که احتیاج به قانون دارد محدود نیست، میل به بی‌نهایت دارد. فهم ما و ذهن ما محدود، امکان دریافت ما محدود. طبعا ما نمیتونیم این قضایا را به صورت قضایای خاص در یک زمان همه اینا را دریافت کنیم و تعیین کنیم. اما به شکل دیگری میشه. قضایای بی نهایت دارای دستبندی های بی نهایت نیست. هر مجموعه ای از این قضایا میتونه یک عنوان کلی داشته باشه. اون عنوان کلیش قابل این است که حکم خاصی داشته باشه. پس حکم کلی ثابت است، مصادیقش متغیر. این مصداق در این زمان این حکم را داره، در زمان دیگری شرایطش تغییر میکنه، مشمول یک کبرای دیگری میشه، تحت یک عنوان دیگری قرار میگیره، حکمش غیر از این است. تغییراتی که در موضوعات پیدا میشه مختلف است، اما عناوین کلی بی نهایت نیست. عناوین کلی میتونه ثابت باشه. انسان شؤون زندگیش درست خیلی زیاده و روز به روزم در تزاید است، با پیشرفت زندگی اجتماعی، با پیشرفت تمدن، موضوعات جدیدتری هر روز مطرح میشه. اینا حق است. همه اینها هم احتیاج به قانونهای معینی داره که بتونه اون نیازها رو برطرف کنه. اما این همه قوانین متغیر میتواند عناوین کلی محدودی داشته باشه، معیارهای مشخصی داشته باشه. اگه کسانی اون معیارها رو شناختند، که طبعا با همون بیانات قطعی اونها را خواهند شناخت، اونها میتوانند در موارد خاص قوانین خاصش را وضع کنند، اما به اذن اون کسی که این قوانین کلی را نازل کرده و معیارهای کلیش را به اونها شناسنده. مقدمه ای که عرض کردم گفتیم منظور از این که میگین قوانین اسلام باید در جامعه پیاده بشه، تنها قوانینی نیست که مستقیما از طرف خدا در قرآن نازل شده، بلکه کلیاتش ممکنه در قرآن باشد، مصادیقش بخشی به وسیله پیغمبر و امام معصوم وضع بشه و خود پیغمبر و امام معصوم به کسان دیگری که با روح این قانون آشنا هستند، معیارها را در دست دارند، قواعد کلی را میتونند بشناسند، تزاحم بین اونها را میتونند درک کنند، اهمیت بعضی را بر بعضی دیگه میتونند تشخیص بدن، با اون معیارهایی که بهشون داده شده میتونند قوانین خاص را طبق نیازهای متغیر زمان و مکان وضع کنند. اون هم قانون اسلامی خواهد بود، چون مبتنی بر اون قواعد کلی است که از طرف خدا نازل شده. السلام علیکم و رحمت الله.